Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 21 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 21 پرسه بخش دوم از پرونده فقط یک نظریه تو دی ماه 1400 منتشر میشه. اسپانسر این اپیزود خانه خیاله. خانه خیال یه تولید کننده تازه نفس اسباب بازیه، اما نه هر اسباب بازی. اسباب بازیشون رو با این هدف طراحی میکنن و میسازن که یک تمرین و ورزشی باشه برای ذهن و خیال. بازی کردن و خیال پردازی همونقدر که برای رشد و پرورش بچه ها حیاتیه، برای بزرگترام ضروریه. برای همین اسباب بازیهای خانه خیال طوری طراحی شدن که محدودیت سنی ندارن. بازی‌های خانه خیال میتونن کمک کنن تا یه مدتی ذهن رو رها کنید و به تخیلتون اجازه بدین هر جا میخواد بره. تو بازی‌های خانه خیال برنده هر کسیه که ذهنشو آزاد میذاره و خیالشو به کار میگیره. امتیاز و نمره‌ای نیست، خیال خالصه. اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو ببینید تا با ایده‌های جذابشون برای اسباب بازی آشنا بشید. تا الان چند تا محصول از گروه اسباب بازی‌های تعادلیشون رو تولید کردن و به زودی انواع دیگه‌ای هم قراره به مجموعه‌شون اضافه بشه. اسپانسر این اپیزود خانه خیال. تو اپیزود قبل ماجرای جناب داروین رو تعریف کردم و یه شمای کلی از ایده اصلی و مهمش، یعنی تکامل توسط انتخاب طبیعی، رو سعی کردم توضیح بدم. این مکانیزم انتخاب طبیعی یه ساختار منطقی رو نشون میده که بر اساس اون موجودات در طول زمان دچار تغییر و تحول میشن. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. هنوز سوالای بنیادی و مهمی رو باید جواب بدیم. خب، تا حالا به تفاوت سگای نژادهای مختلف دقت کردید؟ مثلا سگای فسقلی چیواوا با اون قیافه ملوس و بامزه‌شون، یا جرمن شپردا با قد و بالای رعنا و گوشای ایستاده، یا سگای شیتسو با اون صورتای پشمالو که انگار همین الان از تو انیمیشنای والت دیزنی پریدن بیرون. به سگ سرابی که به سگ گله ایرانی هم معروفه. سگا نژادهای خیلی متنوع و زیادی دارن. همین امسال انجمن کنل کلاب آمریکا یه نژاد تازه رو به اسم بیور تریر به رسمیت شناخته. پرورش دهنده‌های این سگا چطوری این تفاوت‌ها رو تو نژادهای مختلف ایجاد کردن و چطور ایجاد می‌کنن؟ داروین خیلی چیزای زیادی درباره پرورش حیوانات و گیاه‌ها می‌دونست. اون معاشرت‌های خیلی مفصلی هم با کبوتربازها و باغبون‌های زمان خودش داشت و عاشق سگا هم بود. علاوه بر این که داروین فصل اول کتاب منشأ انواعش رو اختصاص داد به تنوع بین نژادهای انواع حیوانات اهلی، بعدتر هم یه کتاب کامل رو درباره اهلی کردن و اهلی شدن حیوانات و گیاها نوشت به اسم تنوعات حیوانات و گیاهان در اهلی شدن. تو این کتابا و تو فصلهای مختلف منشأ انواع درباره سگا و گربه ها و اسبا و گاو و خوک و گوسفند و بز و خیلی چیزای دیگه نوشته. مخصوصا یه فصلی رو به کبوترها اختصاص داد که خودش هم خیلی اونا رو دوست داشت. بین کبوترهای اهلی انواع مختلفی هست که با هدفهای کاملا مختلفی و کاملا مخصوصی پرورش داده شدن. مثلا فنتیل پیجن با اون دم بزرگ و باد بزن مانندش، یا انگلیش پاوتر که پرهای جلوی سینه‌اش خیلی بزرگ و پف کرده است. اینا رو به خاطر ظاهر خاصشون پرورش دادن. یا کبوتر نامه‌بر که میتونه خونه‌شو از فاصله‌های خیلی خیلی دور پیدا بکنه. تو بعضی موارد رکورد 1100 کیلومتر فاصله هم برای این کبوترها ثبت شده. و همین تواناییشون هم باعث شده که از قدیم از اونا برای رسوندن پیغام استفاده بکنن. وقتی این انواع مختلف کبوترها رو با هم مقایسه میکنیم یا انواع مختلف سگا رو، شاید بتونیم بگیم که خب همه اینا هنوز ذات سگ بودن یا ذات کبوتر بودن رو دارن. اما مثلا اگه انواع کلمه‌ها رو با هم مقایسه بکنیم، دیگه عمرن بشه یه ذات مشترک براشون قائل بشیم. هیچ نکته‌ای تو ظاهر این کلمه‌ها انگار مشترک نیست. از کلم بروکلی تا گل کلم تا براسل اسپراوت تا انواع کلمه‌های رنگی و کیل و چیزای دیگه. اما همه اینا، همه این کلمه‌ها از یک نیای مشترک به دست اومدن. و این تغییر شکلشون هم حاصل کار و نسل‌کشی‌های مداوم باغدارا و پرورش‌دهنده‌هایی که مثل مجسمه ساز این نژادها و تنوعهای مختلف رو شکل دادن. کاری که پرورش دهنده های سگ یا پرورش دهنده های هر حیوان یا گیاهی میکنن اینه که میان و بر اساس خواسته و نیازی که دارن تو جفتگیری اون موجود و تو تولید مثلش دخالت میکنن. مثلا میخوایم یه سگی داشته باشیم که قد خیلی بلندی داشته باشه. از بین سگایی که الان داریم اجازه میدیم اونایی که قد بلندتری دارن فقط با هم جفتگیری بکنن و همین کار رو توی نسل بعد و نسلهای بعدی تکرار میکنیم. مثلا چند تا سگ داریم، هر کدوم یک قدی دارن، یک ویژگی در درون هر کدوم از اونا هست، حالا به زبان امروز ترکیب ژنتیکی، یه ویژگی در درونشون هست که قد اونا رو تعیین میکنه. ما میایم و اجازه میدیم اونایی که قد بلندترن با هم جفتگیری بکنن. به عبارت دیگه کوتاه قدها رو از چرخه تولید مثل حذف میکنیم. تو نسل بعد فقط اونایی که قد بلندتری دارن باز اجازه پیدا میکنن که تولید مثل کنن. یعنی باز انگار قد کوتاه رو از چرخه حذف کردیم و همینطور الی آخر تا جایی که به خواستمون که یه سگ قد بلند بود برسیم. این البته فقط یه شمای کلیه و هزار تا پیچ و خم داره. اما نکته کار اینه که ما میایم و به صورت مصنوعی انتخاب میکنیم که کی تولید مثل کنه و اون ویژگی‌هاش رو به نسل بعدی منتقل بکنه. اینو میگن انتخاب مصنوعی. هر حیوان اهلی که میبینیم و تقریبا هر گیاهی که تو محیط زندگیمون میبینیم این روند رو طی کرده. گلای رزی که ما امروز داریم تقریبا هیچ شباهتی به اون نیای وحشیشون ندارن. نیای گلای رز امروزی یه گل ساده کوچیک میده با عمر کوتاه. اما گلای رز امروز گلبرگ‌های فوق‌العاده بیشتری دارن. گلبرگاشون بزرگتره، رنگاش درخشانتره، عمرش طولانیتره، عطرش شدیدتره. این گلای رزم به همین ترتیب شکل دادن. نکته مهمی که توی این فرایند پرورش و شکل دادن نژادهای سگها و همینطور که گفتم حیوانها و گیاهای دیگه باید دقت بکنیم اینه که این کار چه قدرت بزرگ و عظیمی داره. اگه بخوایم یه تشبیه ساده و تقریبی بکنیم، میشه بگیم که پرورش دهنده های حیوانها و گیاها مثل یه مجسمه سازن که با یه تکه گل داره کار میکنه و سگ و اسب و گاو و کلم و خیلی چیزهای دیگر رو باب طبعش تغییر شکل میده. این تغییرها گاهی هم خیلی افراطی شده. مثلا سگای بولداگ رو به خاطر اون قیافه خاص و سر بزرگشون پرورش دادن. این بزرگ شدن سرگ مسائلی داره. یکیش اینه که سر این سگا اینقدر بزرگ شده که دیگه یه توله بولداگ نمیتونه به صورت طبیعی متولد بشه و عمده بولداگا با جراحی سزارین به دنیا میان. و اگه یه روزی آدما منقرض بشن، بولداگا هم همراهشون منقرض میشن. یا مثلا کبوترای شورت فیست انگلیسی. یک کله کوچولو دارن و نوک خیلی خیلی کوتاه. انقدر که نمیتونن به جوجه های نوزادشون غذا بدن و برای بزرگ شدن جوجه ها حتما به دخالت آدمان نیاز هست. تو این فرایند انتخاب مصنوعی طی یک زمان کوتاه تغییرات خیلی خیلی بزرگی توی اون حیوان یا گیاه ایجاد میشه. البته منظورمون از زبان کوتاه در مقیاس زمین شناختیه. این قدم اول برای درک مفهوم انتخاب طبیعی که حرف اصلی نظریه داروین بود. کلید ماجرا هم تو وراثته. زمان داروین مکانیزم وراثت هنوز کشف نشده بود، اما انقدری روشن بود که ویژگی های والدین به یه شکلی به فرزندشون منتقل میشه. اما چطوری؟ یکی از اولین کسایی که یک قدم بزرگی در درک مکانیزم وراثت برداشت مندل بود. اگه اپیزود ژن از پادکست بی پلاس رو شنیده باشید، اونجا داستان مندل رو یه قدری مفصل تر تعریف کردیم. اما اینجا همینقدر بگیم که با کار مندل معلوم شد که یک واحدهای وراثتی هست که از یک نسلی به نسل بعد منتقل میشه. چیزی که ما امروز به اسم ژن میشناسیم و این ژن‌ها با هم ترکیب نمیشن. مثلا ژن مربوط به رنگ قرمز با ژن مربوط به رنگ آبی ترکیب نمیشه تا ژن بنفش درست بکنه. اگه اینجوری بود و اگه قرار بود ژن با هم ترکیب بشن، مثلا رنگ چشم هر کدوم از ماها ترکیب رنگ چشم پدر و مادرمون بود. و نه فقط این، همه ویژگیامون یک ترکیبی و یه میانگینی از اون دوتا بود. و تازه و مهمتر اینکه خیلی زودم همه آدما عین هم میشدن. مثل رنگایی که اگه زیاد با هم ترکیب بشن تبدیل میشن به یه ترکیب یه دست خاکستری. تمام ویژگی‌های ما آدما هم خیلی زود یه دست میشد. از ژن فعلا بگذریم، برگردیم به مفهوم انتخاب. گفتم این کاری که پرورش دهنده های حیوان انجام میدن انتخاب مصنوعیه. این تصویری که از انتخاب مصنوعی گفتم رو یه جور دیگه هم میشه توضیح داد. با مفهوم حوزه یا خزانه ژنی، جین پول. این توصیف ماجرا هم یه چیزای خوبی رو روشن میکنه. یه گروه بزرگ سگهایی رو در نظر بگیرید که یه پرورش دهنده سگ در اختیار داره. توی این جمعیت سگها یه تنوعی هم هست. بعضیشون جثه درشتری دارن، بعضیا ریزترن. یکی دندونش یه ذره سفت‌تره، یکی گوشش یکم حساس‌تره، یکی شیر بیشتری به بچه‌ش میده و هزار هزار تا تفاوت ریز و درشت دیگه. یعنی بین ژن‌های اونا هم یک تنوع و تفاوت‌هایی هست. این تفاوت‌ها رو به صورت آماری میشه نشون داد. توی هر ویژگی کل جمعیت رو میشه روی یک نمودار ناقوسی یا بلکرو نشون داد. بیشتر جمعیت حد وسط رو داره، مثلا بیشتر سگا قدشون حدود نیم متره و در دو طرف نمودار یه عده مثلا جثه‌شون زیادی بزرگه، یه عده هم زیادی کوچیک. حالا کاری که اون پرورش دهنده سگ انجام میده اینه که تو هر نسل میاد و یک بخشی از نمودار رو که قدش کوتاه‌تره عملاً حذف می‌کنه، یعنی نمیذاره تولید مثل بکنن. اینجوری به تدریج و در هر نسل اون نقطه وسط نمودار که گفتیم اول کار مثلا نیم متره کم کم به سمت قد بلندتر شدن منتقل میشه. تو هر نسل باز همون نمودار ناقوسی یا بلکرو داریم، اما انگار در طول زمان کل نمودار داره حرکت میکنه به سمت قد بلندتر شدن. پس این شد انتخاب مصنوعی. و وقتی سگای نژادهای مختلف رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که انتخاب مصنوعی چه قدرت عظیمی داره و با انتخاب مصنوعی توی یک زمان کوتاه چه تغییرات شدید و بزرگی رو میشه توی یک جانوری ایجاد کرد. حالا یه قدم بریم جلوتر.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
قبل‌تر یه کمی درباره روزای وحشی گفتم. گل قشنگی میده و یه عطر ملایمی داره، اما اصلاً قابل مقایسه با روزای برجسته امروزی مثل لاولی لیدی یا اوفیلیا نیست. نه اندازه گلش و نه رنگ و عطرش. چشم و دماغ و دست آدمیزاد مشغول کار روی این روزای وحشی شده و به تدریج اونا رو بزرگتر کرده و شکل داده و عطرشون رو تقویت کرده. عادت‌های رشدشون رو تغییر داده تا جایی که امروز بعد از چند دهه پرورش و نسل کشی به نقطه رسیده که می‌بینیم و هر نوعی یک اسم و ویژگی‌های خاص خودشو داره. همین درباره تقریباً هر گیاه اهلی شده دیگه‌ای هم صدق می‌کنه. مثلا گل آفتابگردون رو در نظر بگیریم. گونه وحشیش یه گلی میده در حد یه نلبکی کوچیک با دونه‌های کم رمق و کم تعداد. امروز گلای آفتابگردون گلی میدن به اندازه یه بشقاب بزرگ، یا یه نوعی از آفتابگردون که توی روسیه پرورش دادن پهنای گلش یه چیزی هلوهوش 30 سانت میشه که تقریبا 10 برابر نوع وحشیشه. این پرورش آفتابگردان روسی هم داستان جالبی داره. این گلای آفتابگردون رو از نوع آمریکاییش گرفتن و به دلایل مذهبی پرورش دادن. تو بعضی مناسک مذهبی مثل دوره روزه لنت اون پیروان کلیسای ارتدوکس اجازه نداشتن که از روغنای معمول تو غذا پختن استفاده کنن، اما به یه دلایل الهیاتی و شرعی که حالا من دلیلشو نمیدونم میتونستن از روغن گیاهی استفاده کنن. این باعث شد که یه فرصت اقتصادی برای پرورش گل آفتابگردون ایجاد بشه و به تدریج این تغییرات توی این گیاه به وجود بیاد. گلای روز و گلای آفتابگردون همون ماجرای سگای وحشی رو تکرار کردن، اما با یه تفاوتی. حتی قبل از اینی که چشم و دست و دماغ آدمیزاد مشغول کار روی روزا و گلای دیگه بشه، گلا خودشون مسیر خیلی طولانی رو در تغییر طی کرده بودن و کسای دیگری بودن که مدت‌های طولانی داشتن این روزها و گلها رو شکل میدادن. البته اینا از دست و چشم و اینا استفاده نمی‌کردن، بلکه با شاخک و بال و بدنشون این کار انجام میدادن. ماجرا مربوط به رابطه مشترک و متقابل بین گلها و حشره‌هایی مثل زنبور. گلها با حشره‌هایی مثل زنبور یا انواعی از پرنده‌ها یک نوع همکاری رو شکل دادن. یا بگیم یک نوع همکاری بین گلها و زنبور شکل گرفته. گل یک شهدی داره که به زنبور میده و در عوض زنبور گرده های اون گل رو جابجا میکنه. این یعنی به جای اینکه اون گل حجم زیادی گرده رو توی هوا پراکنده کنه، یک حجم کمتری گرده درست میکنه، اما احتمال بیشتری داره که این گرده ها به مقصد برسن. این رابطه رو میشه به یه شکل دیگه هم بیان کرد. اینکه نسل های طولانی از حشره ها و پرنده ها به تدریج گل ها رو شکل دادن. چطوری؟ مسئله که گیاه در پیش رو داره اینه که چطور میتونه گرده هاش رو به گیاه ماده برسونه. یک فاصله فیزیکی بین گیاه ها هست که باید طی بشه. گیاه نمیتونه حرکت کنه و بره گرده هاش رو به یک گیاه دیگه‌ای که ازش فاصله داره برسونه و اون رو بارور کنه. پس چی کار میکنه؟ میاد و کلی گرده تولید میکنه و این گرده ها رو میسپره به دست باد به امید اینکه از این حجم عظیم گرده بالاخره بعضیشون به هدف برسن. این خیلی روش پر اسراف و پر هزینه ایه. یک حجم بزرگی از گرده باید تولید بشه و تو هوا پراکنده بشه. اونایی که تو بهار دچار حساسیت میشن درست از همین کار گلا دارن رنج میبرن. اکثریت خیلی بزرگی از این گرده های جایی فرود میان که نباید و تمام مواد و انرژی گرون قیمتی که صرف ساختن گرده شده عملاً هدر میره. پراکنده کردن و پخش کردن گرده یکی از راه‌هایی که در طبیعت برای بعضی از گیاه‌ها جواب داده. اما بعضی گیاه‌ها راه دیگه‌ای رو پیدا کردن. اگه یه راهی بود که گیاه میتونست یک موجود دیگر رو قانع بکنه که آقا بیا و این گرده‌ها رو برای من جابجا بکن و ترجیحاً ببر روی یک گل هم نوع دیگه من بذار، خیلی خوب میشد. و این دقیقاً اتفاقیه که افتاده. خیلی از گلها یک نوعی رشوه میدن به زنبورا و حشره ها و بعضی پرنده ها. این رشوه چیه؟ شهد. حالا نگیم رشوه، دست کم یک نوعی حق و زحمه میدن. شهد یه مایع غنی از قند که مشخصاً برای این تولید میشه که زنبور یا پروانه یا بعضی از پرنده ها و خفاش ها بیان و اونو بخورن. درست کردن این شهد هم سخته و هزینه بره. بخش مهمی از انرژی و موادی که اون گیاه میتونه صرف ساختن برگ و ساقه و ریشه بکنه یا اصلا اینکه تبدیلش کنه به یک حجم زیادی گرده، اینو به جاش تبدیل میکنه به شهد، خرج شهد میکنه. این شهد برای اون حشره ها و پرنده ها هم یک سوخت خوب و مغذیه. اونا هم میتونن اون انرژی ذخیره شده در شهد رو جای دیگه ای از اقتصاد زندگیشون خرج بکنن. هدف هم اینه که این حشره بیاد و به بهانه خوردن شهد برداره و یه مقداری از گرده رو با خودش ببره روی گل بعدی برسونه. اما اینم ریسک داره. از کجا معلوم زنبوری که از این گل بلند شد بعدش بلافاصله میره روی گل مشابهی بشینه و نره مثلا روی یک گلی از یک گونه دیگه بشینه. پس اینجا هم یک قدری شانس در ماجرا دخیل هست، اما اونقدری جواب میده که به عنوان یه استراتژی هنوز دوام آورده. اما بعضی از گیاه‌ها کارهای دیگه‌ای هم می‌کنن که اون زنبور یا پروانه رو تبدیل می‌کنه به یه پیک جادویی یا یه ماجیک بولت که فقط به یه هدف مشخص می‌خوره. از بین این گیاه‌ها ارکیدها خیلی معروفن و خود داروین هم مدت‌ها مجذوب و مسحور ارکیدها شده بود، اونقدر که یه کتاب کامل درباره ارکیدها نوشته. هم داروین و هم والاس توجهشون به یک نوع ارکید خاص توی ماداگاسکار جلب شده بود که امروز به ارکید داروین معروف شده. داروین و والاس به صورت جداگانه یک پیشبینی مشترکی درباره این ارکید کرده بودند. داستان اینه که مخزن شهد این ارکید، یعنی اون جایی که حشره یا پرنده با دستش بهش برسه، ته یک لوله خیلی درازه که خود داروین با خطکش خودش تا 11 اینچ رو اندازه‌گیری کرده بود. یعنی ته یک لوله‌ای تقریباً به طول 30 سانت. یه گونه نزدیک به این ارکید لوله‌ای به طول 40 سانت داره. وقتی داروین و والاس پکنون جداگونه به این ارکید برخوردن، حد زدن که باید یه حشره‌ای، بیدی، چیزی باشه که بتونه این طول 30 سانتی رو طی بکنه. داروین اینو تو کتاب ارکیداش تو سال 1862 نوشته بود. سال 1903 بعد از مرگ داروین و وقتی والاس هم پیر بود، یک بید ناشناخته‌ای کشف شد که درست این پیشبینی داروین و والاس رو تایید می‌کرد. این بید یک لوله مانندی در دهانش داره که می‌تونه اونو بازش بکنه، درازش بکنه و برسونه به ته اون لوله و برسونه به مخزن شهد اون گل ارکید. حالا رابطه این دوتا گونه، یعنی اون ارکید و بید مربوطش رو ببینیم. اون بید به خصوص برای ارکید درست مثل یه ماجیک بولت عمل میکنه. بید بعد از خوردن شهد یه ارکید مستقیم سراغ یک ارکید دیگه از همون نوع میره و گرده های اولی رو میرسونه به دومی. این یک حالت خاص و خیلی استثنایی از همون استراتژیه که همه گلها برای گرده افشانی استفاده میکنن. اما نکته مهم تو این داستان اینه، همکاری بین حشره ها و گلها باعث شکل دادن به گلها شده. یعنی همون کاری که ما آدما با حیوانا و گیاهای اهلی میکنیم، حشرات با گلها کردن. یعنی همون نسل کشی انتخابی که درباره سگا و گربه ها و گیاهای مختلف مثل کلما مثال زدیم. همین کار رو زنبورا و حشره ها و پرنده های مختلف با گیاها کردن. و البته در مثال خاص ارکیدی که گفتیم، ارکیدم با اون بیت کرده. این یعنی چی؟ یعنی زنبور یا پروانه داره شهد جمع میکنه. اون گلی که شهد کافی داشته باشه، یعنی نه زیاد نه کم، شانس بیشتری داره که گردهاش بارور بشن. اگه شهد گل کم باشه، اون حشره احتمالاً خیلی زود قبل از اینی که به اندازه کافی گرده به بدنش بچسبه گلو ترک میکنه. اگرم شهد زیادی باشه، این احتمال هست که زنبور بعد از برداشتن شهد و البته همراهش گرده ها، به جای اینکه بره روی گل بعدی، کار تعطیل بکنه برگرده بره خونه. پس اینجا یه تعادل ظریفی هست که باعث میشه گل مدام به دنبال جلب توجه زنبور باشه و از طرف دیگه زنبور هم باعث رشد و تکثیر گلهایی بشه که شهد بهتری دارن یا ظاهرشون برای زنبور جذاب تره. این یعنی شبیه فرایند انتخاب مصنوعی تو گلها هم اتفاق افتاده و این بار به جای آدم و خواسته و نیاز آدم، نیاز زنبور یا پروانه یا بعضی از پرنده ها اون دست پنهانی بوده که تغییر شکل گلها رو هدایت کرده. باز به اون حوزه ژنی فکر کنیم. توی یک دشت گلای زیادی از یک گونه وجود دارن، اما اونایی شانس تکثیر رو پیدا میکنن که شهد خوب و به اندازه تولید کنن و ظاهرشون زنبورها رو به سمت اونا بکشه. به تدریج اونایی که این امکانات و ویژگی ها رو ندارن حذف میشن. باز شبیه همون انتخاب مصنوعی، اما این بار انتخابگر دیگه آدم نیست، حشره است یا پرنده است. خب حالا باز یه قدم دیگه بریم جلو. آیا مثال دیگه ای داریم از این نسل کشی انتخابی بدون دخالت انسان؟ ظاهر بیرنگ و روی یه مرغ خونگی رو در نظر بگیرید و مقایسش بکنید با پرای رنگ و رنگ و تاج عجیب و غریب یه خروس. چرا خروس باید اینقدر رنگ و وارنگ باشه؟ اگه قرار فقط به بقای شخص باشه، این پرای رنگی و بزرگ و دست و پاگیر که اصلا مزاحم بقای اون خروس میشن. پس چرا اینجوریه؟ مرغا و جوجه ها ظاهر خیلی ساده ای دارن و خیلی راحت تو محیط استتار میشن. خروس هم باید همین جوری می بود. همین سوال درباره قرقاول و طاووس و خیلی پرنده های دیگه هم صدق میکنه. جنس نر تو این پرنده ها به یه شکل خطرناکی رنگ و رنگه و توجه شکارچی رو جلب میکنه. تو گونه های مختلف مثل مرغ خونگی یا انواع قرقاولا مثل نژاد لیدی امهرست، ماده ها خیلی شبیه همن، اما نرها خیلی متفاوتن و همه خوش رنگ و لعاب و جذابن. داستان این چیه؟ این نتیجه چیزیه که داروین اسمشو گذاشته بود انتخاب جنسی یا جنسیتی، sexual selection. یا اگه بخوایم در امتداد حرفای قبلی براش اسم بذاریم، میشه بگیم نسل کشی انتخابی نرها توسط ماده ها. این رنگهای درخشان و متنوع توجه شکارچی ها رو جلب میکنه، اما از اون طرف توجه ماده ها رو هم جلب میکنه. نسل‌های متوالی مرغ‌های ماده یا قرقاول‌های ماده جذب نرهایی شدند که پرای رنگی پنگی داشتن و همین باعث شده که به تدریج این خصلت رنگی بودن پرها توی نرها هی تشدید بشه. داستان طاووس هم همینه و این ماجرا تو خیلی از پرنده ها و پستاندارا و ماهی ها و دوزیستا و خزنده ها و حشرات همه جا دیده میشه. معمولا اون کسی که انتخاب میکنه با کی جفتگیری بکنه ماده است. حالا این خودش داستان مفصلیه. این ماده است که از بین نرهای رقیب جفتش رو انتخاب میکنه. البته همیشه هم انتخاب به خاطر یک ویژگی ظاهری نیست. چه درباره سگایی که قبلتر گفتیم و چه این خروسا، معیار انتخاب یک چیزی در ظاهر اونا بوده. چیزی که پرورش دهنده های سگ یا در این مورد مرغ ها میتونستن ببینن. اما مثلا درباره انتخاب قناری ها، انتخاب نه بر اساس ظاهر بلکه بر اساس توانایی آواز خوندنشون انجام شده و پرورش دهنده های قناری اونا رو به خاطر آوازشون انتخاب کردن و پرورش دادن و به تدریج این توانایی هاشون مدام تقویت شده. تو مثالایی که از پرورش دهنده های انسانی زدیم، آدما اومدن و مسیر رو که طبیعت داشته طی می‌کرده گرفتن و در جهتی که می‌خواستن هدایتش کردن. تو حیات وحش قناریای ماده نرهایی رو انتخاب می‌کردن که بهتر می‌تونستن آواز بخونن. دلیلش یه قدر پیچیده است، اما آواز خوندن قناری هم مثل پرای رنگی اون قرقاول نر خیلی جلب توجه می‌کنه و نری که می‌تونه بیشتر توجه شکارچیا رو جلب بکنه اما شکار نشه، یعنی گزینه بهتریه که پدر بچه‌های من بشه. امروز درباره قناری‌ها می‌دونیم که شنیدن صدای آواز قناری نر، حتی وقتی مثلا از ضبط صوت پخش میشه، باعث میشه که هورمون‌های مربوط به تولید مثل توی اون قناری ماده ترشح بشه. یعنی آواز خوندن قناری نر به صورت مستقیم با جفتگیری و تولید مثل مربوطه. یه مثال دیگه. یه ماهی شکارچی رو در نظر بگیرید، مثلا قلابچه ماهی یا انگلر فیش که توی عمق اقیانوس ها زندگی میکنه. اونجا نور خورشید نمیتونه بهش نفوذ بکنه. روش شکار این قلابچه ماهی اینه که جلوی سرش یه چیزی شبیه به آنتن داره که ازش نور منتشر میشه. یه باکتری خاصی تو اون قسمت بدنش زندگی میکنه که واکنش های شیمیاییش نور تولید میکنه. این نور خیلی دوروبر رو روشن نمیکنه، اما فقط اونقدریه که توجه ماهیای دیگر رو جلب بکنه. ماهیای کوچیک تو اون تاریکی جذب این نور میشن و بعد تومه قلابچه ماهی میشن. این یعنی هرچه قلابچه ماهی بیشتر بتونه توجه ماهی ها و جونورهای کوچیک دیگر رو با نورش جلب بکنه، شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل داره. یا به عبارت دیگه، قلابچه ماهی ها بر اساس توانایی جلب توجهشون با اون مکانیزم نورافشانی انتخاب میشن. کی انتخاب میکنه؟ هیچ کس. هر ماهی که در جلب توجه و شکار موفق تر باشه شانس بیشتری برای تکثیر داره و ژن‌هاش رو به نسل بعد منتقل میکنه. این همون انتخاب طبیعیه، انتخابی که هیچ انتخابگری نداره. یعنی یک موجود بر اساس میزان موفق بودن یا موفق نبودنش در بقا و تولید مثل داره با بقیه رقابت میکنه. یه بار مرور بکنیم. تو انتخاب مصنوعی آدما معمولاً به صورت عمدی جذابترین روزها یا بزرگترین گلای آفتابگردون رو برای نسل کشی انتخاب میکنن و در نتیجه ژن‌هایی رو که باعث تولید اون ویژگی خاص میشن حفظ میکنن. اینو آدما خیلی قبلتر از داروین میدونستن و خبرم داشتن که این کار انقدر قدرتمنده که میتونه گرگ رو به چیهواوا تبدیل بکنه. قدم بعدی کاریه که مثلا طاووس ماده با طاووس نر میکنه و بر اساس رنگ و رنگ بودن پراش جفت انتخاب میکنه. در نتیجه این کار ژن‌های مؤثر در رنگی رنگی شدن پرا رو حفظ میکنه. اینو میگن انتخاب جنسی یا جنسیتی یا سکشوال سلکشن. این چیزیه که داروین اولین بار دربارش حرف زد و مکانیزمش رو کشف کرد. و مرحله آخر خود انتخاب طبیعیه، انتخابی که هیچ انتخابگری نداره و عملا به زبان استعاری اسمش رو میذاریم انتخاب. خود داروین هم میدونست که این اصطلاح انتخاب طبیعی مایه سوء برداشت میشه. تو کتاب منشأ انواع هم برای اینکه مفهوم انتخاب طبیعی رو خوب جا بندازه، مثل همین پادکستی که من درست کردم، از مثالای آشناتر شروع کرد از انتخاب مصنوعی و انتخاب جنسی شروع کرد تا به تدریج برسه به انتخاب طبیعی، انتخاب بی انتخابگر. تو کتاب منشأ انواع نوشته بود که می توان گفت که انتخاب طبیعی در هر روز و هر ساعت در کار است. اما بعدتر تو ادیشن پنجم کتابش اینو تغییر داد و نوشت می توان به زبان استعاری گفت که انتخاب طبیعی هر روز و هر ساعت در کار است. یه جایی والاس که همزمان با داروین ایده انتخاب طبیعی رو کشف کرده بود به داروین می نویسه که داروین عزیز، مکررن با تعجب به این موضوع برخوردم که افراد هوشمند زیادی نمی توانند آثار خودکار انتخاب طبیعی را درک کنند. آنقدر که ناچارم نتیجه بگیرم خود این اسم مانع درک درستان هاست و روش شما در توضیح و تبیینش هر چقدر هم که برای ما روشنگر باشد برای اثر گذاشتن در ذهن جامعه طبیعیدان ها مناسب نیست. نکته اینه که وقتی از کلمه انتخاب استفاده میکنیم ذهن سری میره دنبال این که خب کی انتخاب میکنه، به چه هدفی انتخاب میکنه. اما اینجا انتخابگری در کار نیست. اصلا کلمه انتخاب به صورت استعاری استفاده شده. نبوغ ایده داروین هم تو همین بود که فهمید طبیعت میتونه نقش انتخابگر رو ایفا بکنه. همه یا حداقل هر کسی که یک اندک تجربه‌ای توی مزرعه و باغ و باغچه داشته باشه انتخاب مصنوعی رو میتونه بفهمه. اما این داروین بود که برای اولین بار متوجه شد نیازی به اون عامل یا فاعل انتخابگر نیست. انتخاب میشه به صورت خودکار و بر اساس بقا و تولید مثل یا ناتوانی در بقا و تولید مثل انجام بشه. داروین فهمید اون چیزی که مهمه بقاست. چون فقط اون کسی که بقا پیدا میکنه میتونه تولید مثل کنه و اون ویژگی‌هاش رو که به بقاش کمک کرده به نسل بعد منتقل بکنه. انتخاب طبیعی در هر لحظه‌ای در حال کاره. در هر کجای این جهان، هر تنوع، هر تغییری مدام داره با این مکانیزم یا الگوریتم انتخاب طبیعی چک میشه. هر چیزی که امروز به یک دردی بخوره حفظ میشه و هر چیزی که به قدر کافی مفید نباشه حذف میشه. یه جایی آقای والاس بعد از تعریف کردن نقدایی که بر اساس سوء تفاهم انتخاب طبیعی گفته میشن برای داروین مینویسه که این منتقد شما نقطه ضعف نظریه‌تان را در این میبیند که انگار متوجه نیستید فکر و جهت برای عمل کردن انتخاب ضرورت دارد. من همین نقد را بارها از طرف مخالفان عمده شما هم شنیدم و خودم هم بارها در گفتگو با دیگران به آن جواب دادم. به نظرم دلیل اصلی این مسئله خود عبارت انتخاب طبیعی است که شما به کار برده اید که باعث می شود مدام آن را با انتخاب‌های انسانی مقایسه کنند و همچنین از این که مدام از کلمات انتخاب کردن و ترجیح دادن در فرایند طبیعت استفاده می کنید. برای عده‌ای منظور شما و استعاری بودن این بیان کاملا روشن است، اما برای بسیاری مانع درکشان می شود. در نتیجه پیشنهاد می کنم که در ویرایش‌های بعدی اثر عظیمتان منشأ انواع کاملا از این منبع دردسر و سوء تفاهم اجتناب کنید و به نظرم این کار را به راحتی و به صورت مؤثر می توان با اصطلاحی که آقای اسپنسر معرفی کرده، یعنی بقای سازگارترین، انجام دهید. این اصطلاح فکت را توضیح می دهد، اما انتخاب طبیعی بیان استعاری برای همان واقعیت است. اما در نهایت آقای داروین با این که گفته بود که اصطلاح بقای سازگارترین یا survival of the fittest دقیقاً منظورش رو بیان میکنه، اما همچنان انتخاب طبیعی رو از کتابش حذف نکرد. یک سوء برداشت رایج دیگه هم درباره تکامل وجود داره. تو فارسی ما از کلمه های تکامل یا جدیداً از فرگشت استفاده میکنیم. اما تکامل یک سوء تفاهمی به همراه داره. این گاهی توی زبان انگلیسی هم اتفاق میفته. اینکه وقتی میگیم تکامل یعنی کاملتر شدن یا بهتر شدن، و وقتی حرف از بهتر شدن میزنیم خب این سوال هست که کی تعیین میکنه بهتر چیه؟ و بعد اینکه تغییرات انگار یک جهت مشخصی دارن، به سمت بهتر شدن. تو فارسی معادلای دیگه هم برای ایولوشن پیشنهاد شده که فرگشت ظاهرا مناسب تره، اما همچنان تکامل بیشتر به کار میره. انگار یک برنامه معینی از قبل هست که میگه اگه این موجود فلان ویژگی رو پیدا بکنه براش خوبه. اما نظریه تکامل یا فرگشت اصلا اینو نمیگه. منظور از فرگشت تغییر برای سازگار شدنه. یک ویژگی ممکنه امروز مفید باشه، اما چند نسل بعد به دلیل تغییرات محیطی دیگه مایه سازگاری و بقا نباشه و هر کسی که اون ویژگی رو داره حذف بشه. پس اینجوری نیست که یک جهت کلی داریم، یک مسیر بزرگی به سوی کامل شدن در طبیعت داریم، بلکه در هر لحظه همه موجودات در تقلای برای بقا از اون امکانها و ویژگی‌هایی که دارن استفاده می‌کنن و هر کی موفق‌تر باشه توی این بقا ویژگی‌هاشو منتقل می‌کنه به نسل بعد. همین تکامل کوره، آینده نگری نداره. این رو بعداً وقتی درباره مسئله طراحی موجودات زنده حرف می‌زنیم خیلی بهتر میشه فهمید. مسئله مهم و سوال بنیادی دیگه برای درک نظریه فرگشت سوالیه که خود داروین هم از جوانی باش روبرو بود، مسئله نظم. گفتیم که داروین وقتی جوان بود کتاب ویلیام پیلی رو خونده بود. پیلی گفته بود اگه توی یک دشت جنگلی روی زمین یه ساعت ببینیم، از نظم و هماهنگی اجزاش میتونیم نتیجه بگیریم که یه ساعت سازی اینو ساخته. و به عبارت کلی تر، نظم طبیعت نشانه اینه که یک خالقی داره که همه این نظم رو برای رسیدن به یک هدفی برقرار کرده. تو اون ساعته چرخدنده ها و فنرا و عقربه ها هر کدوم طراحی شدن تا دقیقاً به این شکل منظم کنار هم قرار بگیرن. اگه فقط یکی از این اجزا اندازش دقیقاً درست نباشه، این ساعت کاری رو که باید انجام بده درست انجام نمیده یا اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. نظریه تکامل یا فرگشت چطور با این استدلال مواجه میشه؟ استدلالی که گفتم تو خیلی از سنت‌های فکری مختلف با عناوین و بیان‌های مختلف به عنوان برهان نظم تکرار شده. اینم یکی از سوالای مهمیه که باید دربارش فکر بکنیم. این اپیزود 21 از پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید و همینطور ممنون از اسپانسر این اپیزود خانه خیال. طبق معمول منابع این پرونده رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید، همینطور آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو هم اونجا میتونید پیدا بکنید. پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @پرسه پادکست، روی توییتر @پرسه پی دنبال بکنید و نظرها و پیشنهاداتونو با ایمیل info@persepodcast.com برای من بفرستید.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.